أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الهی انفقنی بالهدى والهمل التقوى. در بحث اصول عقاید جلساتی راجع به امامت صحبت شد. در این جلسه هم نکاتی رو میخوایم بگیم. یکی این که انتخاب امام عرض کنم که یه بحث بعد، حالا رو این صحبت کنیم. انتخاب امام در یه جلسه فشرده گفتم در چند دقیقه، ولی در این جلسه میخوام کاملتر انشاءالله بگم. در دنیا انتخاب امام یعنی رهبرشون رو چند جور تعیین میکنن. راه‌های موجود در دنیا گاهی رهبر از طریق کودتا امام میشه، از راه کودتا، گاهی از راه ولیعهدی و جانشینی، گاهی از راه تصمیم پارلمان اقلیت، گاهی از راه اکثریت دموکراسی. یا مثلا بگیم نه، اتفاق همگان. این نظریه های موجوده. بگیم راه کودتا درسته. خب کودتا زوره، این کودتا زوره، نشانه حقانیت نیست، پس این ممنوع. قانون جنگله که چون زور داره تونست کودتا کنه و رئیس بشه. ولیعهدی هم، این هم یه رقم تحمیله، به خاطری که ممکنه کسی پدر قبول داشته باشن، حتی در امام جماعت ممکنه کسی پدرش قبول داشته باشن، بچهشون اون مقداری که پدر قبول دارن قبول نداشته باشن. دلیل اینه که اگر حتی حضرت ابراهیم گفت رهبر جانشین، نسل من جانشین بشه، فرمود این خبرها نیست. حضرت ابراهیم وقتی امام شد قال و من ذریتی، یعنی خدای بچه هم امام بشه، فرمود لا ینال عهدی الظالمین، امامت عهد خداست، با آدم ظالم نمیدیم. بچه های تو اگر خوب بودن میدیم، بد بودن نمیدیم. جانشین تحمیله که حالا چون من دارم صحبت کنم بعد از اونم باز حتما بچه من بشه. تصمیم اقلیت، اینم درش تضییع یعنی ضایع شدن حق اکثریته. چه بگیم یه چند نفری بیان تصمیم بگیرن برای کل بشر، برای کل محیط، جامعه، کشور، منطقه. اتفاق همگان هم ممکن نیست. یعنی هیچ وقت نمیشه که بگیم همه مردم یه نظر دارن. اینم طبعا محاله. یه اکثریت مونده که امروز دنیا روش مانور میده، اکثریت هم عوارضی داره، از اون راهای دیگه بهتره، ولی بازم آفات داره. اما اکثریت هم آفاتی داره، گرچه تو همه راه ها بهتره اما آفات داره. یکی از آفاتش اینه که ما شک داریم. یک، از کجا درست رفته باشن. حالا اگر اکثر مردم یه شهری به نماینده رای دادن یا اکثر کشوری به رئیس جمهور رای دادن، از کجا درست رفته باشن؟ ما خیلی جا داریم که یه نماینده یا یه رئیس جمهور یه دوره رای میره، دوره دوم مردمش رای نمیدن، یعنی دوره دوم میفهمن که اشتباه کردن. پس همینطور که فرد اشتباه میکنه، گروه هم ممکن اشتباه کنن. هم یه نفر تو خیابون و کوچه ممکنه رو گم کنه، هم ممکنه یه جمعی رو گم کنن. البته یه نفر زودتر گم میکنه، جمع گم شدنش احتمالش کمتره. بالاخره چند تا عقل بهتره یه عقله، چند تا صدیقه بهتره یه صدیقه. اما دلیل علمی و قطعی نداریم که اگر اکثر مردم گفتن الف حتما حق با الفه و حتما این مردم درست فهمیدن. ما صدها نمونه داریم که مردم با اکثریت یه نفر یه پستی بهش دادن، بعدم پست ازش گرفتن، گفتن ما اشتباه کردیم. از کجا درست رفته باشن؟ یک. دوم، از کجا آمار داشت دست برده نشد باشه؟ از کجا آمار درست باشه؟ امروز هم که دنیای کامپیوتره، ما میبینیم که در بعضی از انتخابات دست میبرن. رقابت‌های منفی بین کاندیداها. سه، رقابت‌های منفی میان کاندیداها. این هم از آفاتش. چهار، انتخاب شونده به فکر انتخاب شده به فکر راضی کردن این آن است نه خدا. وقتی شما منو مجلس فرستادی، حالا بگذاریم از این که افرادی هستن خیلی متقی هستن، از اولیای خدا هستن، با این که مردم با اونها رای دادن، این تو مرحله‌ای که مسندی که میشینه، اول به فکر راضی کردن خداست. خب اینا افراد متقی خودساخته از اولیاء خدا هستن، اما انسان‌های معمولی وقتی مردم بهش رای دادن، خب اینم سعی میکنه که دم مردم رو داشته باشه. وقتی آدم میخواد مردم راضی کنه، قهرن از مدار توحید میره بیرون، بره سراغ دون الله، دونهی، غیر خدا. اینو ببینه، اونو ببینه، دل اینو خوش کنه، با اون یه وعده بده. مسئله پنجم، از کجا انتخاب شده منحرف میشه؟ حالا اگر مردم هم پیش بینشن، از کجا انتخاب شده منحرف میشه؟ باز تکرار میکنه، ما دموکراسی، مشورت، اکثریت از کودتا و ولیعهدی و اقلیت بهتره. اما در این حال یه عوارضی که ما تو جامعه ها میبینیم، گاهی مردم به سمت میرن، بعد میفهمن که ای آقا اونی که میخواستن نبود، اونی که فکر میکردن نبود. گاهی در آمار دست میبرن، رقابت های منفی پیدا میشه. انتخاب شده بخواد این اون رو راضی کنه، وقتی انسان بخواد این اون رو راضی کنه، دیگه خیلی به فکر راضی کردن خدا نیست. خود انتخاب شده ها گاهی اول زاهدن، بعد دنیا طلب میشن، میرن سراغ تجملات. اول با زندگی ساده و شعارهای خیلی خوب و میان جلو، بعد تغییر رو ادامه میکنن. نگاشو چون حدیث داریم که اگر با کسی رفیق هستی، او رفیق یه پستی گیره شما، اگر یک دهم رفاقت قبلش حفظ کرد، باز لیست به صدیق سوء، یعنی رفیق بد نیست. یعنی امام بخواد بگه که پست 100% رو عوض میکنه، که اگر 10% مون بازم من شده خوبیه. به هر حال از کجا انتخاب شده عوض نشه؟ این آفات داره. اگر ما مجبور باشیم هیچ رای رو نداشته باشیم، اکثریت و دموکراسی رو با همه آفاتش میپذیریم، چما که پذیرفته. اما ما در امام یه راه دیگه داریم، خدا تعیین کنه. اگر خدا تعیین کند، دیگه کسی که خدا تعیین میکنه اشتباه نمیکنه. ما در قرآن دیدیم حضرت موسی در انتخاباتش مشکل پیدا کرد. بخونم آیه واختار موسی من قومه 70 رجلا، یعنی حضرت موسی از کل بنی اسرائیل 70 تا گل سرسبد انتخاب کرد. بعد همین 70 تا مسئله دیگه برشون پیش اومد. وقتی رأی حضرت موسی مسئله دار شد، خب رأی مردم که دیگه حالا. بنابراین دموکراسی از کودتا و ولیعهدی بهتره، اما 5 تا آفت داره. من باید اینجا یاد بکنم از آیت الله شهید صدر. این بیان از آیت الله صدره. خب بنابراین عرض کنم به حضور شما که راه این عوارض دموکراسیه. ما میگیم چه؟ ما میگیم که امام باید خدا تعیین کنه. حتی حضرت ابراهیم هم پیشنهادش رد شد. پیشنهاد حضرت ابراهیم گفتم، گفت خدای بچه هم امام بشه، فرمود ای خبران نیست. حالا قرآن چی میگه؟ قرآن راجع به رهبر جامعه تعبیراتی که داره، کلمه‌ای داره، مثلا میگه انی جعلک للناس اماما. راه انتخاب امام فقط خداوند. انی جعلک، قرآن فرمود انی جعلک للناس اماما. به ابراهیم گفت من تو را امامت کردم. اینم بعد از اینکه چند مرحله حضرت ابراهیم رو امتحان کرد، از جونت بگذر تو آتشت میزن چشم، از خانم به همسرت بگذر تو بیابونا چشم، بچه رو بخوابون چاقو بذار به گردنش چشم، بوتا رو بشکن یک تنه چشم، در مقابل یک موج بت پرستی تو به تنهایی با هر چیه. ولذا قرآن فرمود و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خداوند حضرت ابراهیم رو به چند حادثه امتحان کرد، هر حادثه درجه درجه اومد بالا. اول حضرت ابراهیم شد بنده خدا عبدالله، بعد درجه دیگه گرفت شد نبی الله، بعد شد رسول الله، بعد شد خلیل الله، بعد آخر مرحله شد امام. چون امام مقامش بالاتر نبوت، پیغمبر ما هم نبی بود هم امام، چون امام یعنی رهبر، پیغمبر ابلاغ میکنه، کار اجرایی با مردمه. و ما علی رسول الا البلاغ میگه و انا لکم لاصح امین. امام عزل و نصب و توبیخ و تهدید و نظارت و بررسی و بازرسی و حضرت امین تو نهج البلاغه 3 رقم جاسوس داره، یعنی 3 رقم بازرس داره، بازرس میلیونی داره که مردم گزارش میدن. ولی ازم میگه که بلغنی، بازرسه حضرت امین 3 تا تعبیر داره. یه جا میگه بلغنی، به من گزارش مردمی دادن، بلغنی انکه، به من ابلاغ شده که تو چنین خلافی رو کردی. بلغنی یعنی امت خبر دادن، که یعنی خود هر مردمی میتونن، هر کسی میتونه چشم امام باشه، گزارش بده. یه جا داره میگه وبعث العیون، وبعث یعنی برانگیز، وبعث العیون، عیون یعنی چشم، یه چشمهایی رو به عنوان بازرس حقوق بده که اینها بازرس تو باشن، که اینم بازرسه حقوق بگیرن. یه جا داره میفرماد عینی بالمغرب، عینی بالمغرب آدم ازش استفاده میکنه که این وظیف ویژه است. سه رقم بازرس داری، بازرس مردمی بلغنی انکه، گزارش مردمی به من دادن، و اصل عیون مأموریت بازرسی داره، عینی بازرس ویژه. خب پس امام باید خدا تعیین بکنه، امام رو باید خدا تعیین کنه. وقتی هم خدا تعیین کرد دیگه مردم حق حرف زدن ندارن. قرآن میفرماید که ما کان للمؤمن ولا مؤمنه، نه مرد مؤمن نه زن مؤمن، حق ندارن. اذا قضا الله و رسوله امرا، وقتی قضاوت کرد، یعنی اگر خداوند فرمود این دیگه، ما کان لمؤمن ولا مؤمنه که ان یکون لهم الخیاره، دیگه مردم چونه چرا نزنن، چونه نزنن، دکونه برقالی نیست. سوره احزاب آیه 36. باز در سوره قصص آیه 67 داریم، ما کان لهم الخیاره، وقتی خدا تعیین کرد دیگه عرض کنم با حضور شما که چونه ندارم. بو علی سینا یه حرف قشنگی داره. بو علی سینا میگه که امام باید یک کمالاتی داشته باشد که او کمالات رو بشر نمیتونه بدونه. من نمیدونم ایشون معصوم هست یا نه، نمیدونم ایشون آیندهش چجوریه، من عقبش برم یه وقت ممکنه منو بندازه تو دره. امام باید علم غیب داشته باشه، عصمت داشته باشه تا مردم بگن آقا سوار این ماشین شید، خاطرم جمع به ایشون. چون امام باید یک کمالاتی داشته باشه و او کمالات را جز خدا نمیدونه، پس باید خود خدا امامو تعیین کنه. اینم بحث امامه. خود خدا هم گفته فرموده ان علینا للهدى، هدایت با مانه، یعنی شما فضولی نکنید. چون امام یه کار اجرایی نیست مثل رئیس جمهور. امام باید مردم رو از خاک تا افلاک ببره، مسئول یزکیهم یعلمهم، تمام حرکاتش حجت. اینجا نشست لابد درسته، اینجا پا شد. یعنی امام همه چیز مردمه. روز قیامت مردم با امامشون محشور میشن. یوم ندعو کل اناس به امامهم. خب درباره این حرف ما در اینجا یه نگاهی هم بکنیم به دیگران، ببینیم چی میگن. عرض کنم که نگاهی به دیگران هم بکنیم، ببینیم اونها تعیین امامو چجوری میگن. عرض کنم که میتونیم بگیم که پیغمبر مردم رو رها کرده رفت. چند سوال. آیا پیامبر مردم را رها کرد و رفت؟ یه دهن چی میگن؟ میگن پیغمبر وصیت نکرد، رها کرد و رفت. این اشکال چند تا اشکال فنی داره. به توحید ضربه میخوره، به نبوت ضربه میخوره، به اعذر عقلی هم گیر داره. اما به توحید ضربه میزنه به خاطری که معلوم میشه خداوند حکیم نیست، نعوذ بالله. چون پیغمبرش رو میفرسته میدون، دستور میده یک انقلاب جامع فکری، فرهنگی، اعتقادی، سیاسی، اخلاقی، اقتصادی، خانوادگی، یک نظام جاهلی رو میخواد تبدیل کنه به یک نظام متمدن منطقی طبق وحی. و پیغمبر مأمور میشه، میاد این همه زجر میکشه، بعدم وسیله‌کار رها میکنه. آیا درسته که بگیم خداوند پیغمبرشو میفرسته میدون، وسط جنگ تا ادامه نمیده؟ این رها کردن مردم با حکمت خدا نمیخوره. خدای حکیم که دست به کاری زد باید تمومش کنه. یه خیاط عادی حاضره پیرن قیچی بندازه بعد داره بخوابه، دیگه ول کنه، بگه باشه بعد شرجون خود بشه بشه. یه بنا، یه کسی حاضره مثلا یه خطات حاضره مثلا دو کلمه رو سباقش ننویسه. یک انقلاب جامعه اساسی در اون دنیای تاریک، ظلمات شرک، تفرقه، امیرالمومنین سیمای قشنگ نقل میکنه، میگه شعارشون خوف بود، آبشون کدر بود، تشربونم کدر، غذاشون چی بود، افتخارشون غارت بود، الفاظی که میگفتن اشعار شعر و شاعری و شهوت و اینها بود. ده ها سال دو تا قبیله با هم جنگ داشتن، میگفتن یک از ما کشید دو تا، میگفت دو تا کشید ده تا. رقابت های منفی به جای رسیده بود که یه قبیله یک حیوانی کشت و آبگوشی درست کرد، یه قابلمه درخونه یه قبیله دیگه داد. او گفت من خودم یه کسی هم، شما قابلمه آبگوش به ما میدید؟ پا زد قابلمه آبگوش رفت هوا. به اطراف عیاش گفت که حالا که اینا یه شتر کشتن ما دو تا باید بکشیم تا روشونو کم کنه. اونا دو تا کشتن، گفت نه خیلی، پس ما سه تا میکشیم. انقدر رقابت زیاد شد که ده تا شتر کشتن رو چشمم چشمه. سردار فرمود که این آبگوشتا خوردنه نیست، چون همش بر اساس رقابت، اصلا برید تو بیابون شغال ها بخورن. زمانی که انسان دخترشو زنده تو گور میکرده، زمانی که در مقابل سنگ اش میرخته، وقت پیغمبر رو بفرسته برای یک انقلابی رقمی بدن وسط کار رها کنه، بگید خب 23 سال بس بود. نخیر بس نبود، به خاطر که 13 سالش مسلمان در خفقان بودن. پیغمبر 40 سالگی مبعوث شد، تا 53 سال 13 سال پیغمبر و اصحابش تحت شکنجه و خفقان. پیغمبر هجرتیه برای که نمیشد در مکه کار کرد. از 23 سال 13 سالش خفقان بود. 10 سالم که در مدینه بود ده ها جنگ مطرح شد. میگه میشه انسان 10 سال یه جای باشه در بین ده ها جنگ وقت یک انقلابش رو به نتیجه برسونه؟ ببینید رها کردن پیغمبر لطمه به حکمت خدا میزنه، لطمه به صفات قرآن میزنه که میگه حریصون علیکم، پیغمبر دلسوز شما بود. عزیزون علیه ما انتون، درد سرای شما پیغمبر زجر میداد. لعلکه باخ اون نفسک، پیغمبری که تو قرآن این همه میگه تو سوز داری، شور داری، برای هدایت مردم هرس میزنی، وقتی آدمی که اینقدر دلسوزی بر مردم میکنه ول کنه بره، هم با حکمت خدا نمیسازه، هم با سوز و گداز پیغمبر نمیسازه. بله اگر پیغمبر دفعتن سکته میشه میگه خب میخواست سنگ کنه، ولی یه مطلب سکته که نشد. پیغمبرم دفعتن که سکته نکرد، که مدتی مریض بود. از همه گذشته میگه شما نمیگید پیغمبر مردم رها کرد، خب باید ابوبکر مردم رها کنه. چطور ابوبکر عمر رو تعیین کرد؟ و ما میتونیم بگیم که اینجا بگیم ابوبکر از سنت پیغمبر خارج شد، یا بگیم ابوبکر دلش میسوخ و پیغمبر دلش نمیسوخ. اگر رها کردن خوب بود چرا ابوبکر رها نکرد؟ اگر رها کردن بد بود میخواد بگید یعنی پیغمبر کار بد کرد ابوبکر کار بد نکرد؟ بگیم واگذار کردن به شورا، واگذار کردن به شورا هم درست نیست. اگر پیغمبر واگذار که به شورا، باید ابوبکر هم واگذار کنه به شورا. ابوبکر هم بگه نگم عمر، آخه ابوبکر گفت بعد از آن عمر. اگر پیغمبر واگذار که به مردم، باید ابوبکر هم واگذار کنه مردم. چرا پیغمبر اینجا راهی رفت و ابوبکر دنبال نکه او راهو؟ پس خواسته بشیم بگیم پیغمبر مردم را رها کرد، خلاف حکمت الهی، خلاف صفات و سوز و خلوص و شور پیغمبر. بگیم که پیغمبر واگذار کرد به مردم، باز اینجا یه گیری پیدا میکنه. اگر پیغمبر واگذار کرد به مردم، باز ابوبکر هم واگذار کرد به مردم تعیین نکنه. از همه گذشته اصلا شورا کرد و تا توشه شوراست، چون عمر هم بعد خودش گفت یه شورای شش نفری تعیین کنیم، هر کس به اون یکی از اونا رأی داد. بعد گفت عبدالرحمن ابن عوف حق وتو داره. تو شورای شش نفری ببینید کدوم جناح عبدالرحمن ابن عوفه. هر گروهی که عبدالرحمن جز اونه، او باید رهبر بشه. خب یعنی عبدالرحمن اون حق وتو داره. چه شورایی که شش نفرن تو جامعه؟ میگه در جامعه بیش از شش نفره نبودن. پس سلمان چی شد؟ ابیذر چی شد؟ مقداد چی شد؟ مالک چی شد؟ رزمندگان مخلصی که بدنشون تیکه تیکه شدن چی شد؟ از خود ششتا یک، توی ششتا چرا یه نفر حق وتو داشته باشه؟ این هم مسائلی است که از کنم بزرگ جنابادی که باید ما از همه گذشته. یعنی میشه مثلا قدیر خم را نادیده گرفت؟ قدیر خمی که با اون مراسم، اصلا قدیر خم زبونی نبود، عملیات بود. ببینید یه نکته بگم، پیغمبر در قدیر خون فرمود یا ای رسول بلغه این یه لطیفه تازه بهش برخوردم قبلا بلد نبودم دقت کنید در قدیر خون فرمود یا ای رسول بلغ ما انزل بلغ ابلاغ کن ولایت امیرالمؤمنین در مقابل بلغ باز دیگه و الم تبلغ اگر ابلاغ نکنی چنین و چنان میشه بلغ و الم تبلغ میگم بخور اگر نخوری بگو اگر نگی بپوش اگر نپوشی بلغ الم تبلغ ولی قرآن اینطور گفته فرمود بلغ عوض و الم تبلغ گفته بلغ و الم تفعل و الم تفعل اولی که بگه و الم تبلغ گفته و اگر انجام ندی معلومه ابلاغ فقط زبونی نیست همراه با یک فعل و انفعال و یک مراسمی بوده قدیرخون با مراسم تشکیل شد وقتی گاهی یه وقت یه چیز آدم میگه ممکنه بگه او دور بود و او نزدیک بود و فهمیدیم نفهمیدیم یعنی مراسم که آدم فراموش نمیکنه که یه کلمه حرف ممکنه بگیم تو هوا پرید اما مراسم بود قرآن میگه ولن تفعل ولذا پیغمبر در قدیر خم همون منطقه‌ای که بین مکه و مدینه بود و چند راه میشد به سوی مدینه یمن مصر عراق در همون چند راهی حضرت وایسید و فرمود سر کنید اینایی که تو راه عقب موندن برسن اونایی که تندتر رفتن بگید برگردن هوا داغ بود نماز ظهر خونده شد نماز جماعت خونده شد خطبه طولانی خونده شد در خطبه اصول عقاید گفته شد امیرالمومنین لابلای توحید و نبوت بحثش مطرح شد بیعت کردن تبریک گفتن آخه اینا هیچ کدومش با کلام عادی نمیخوره کلام عادی که بیعت نداره علاقه و علی که بیعت نداره تبریک نداره بیعت تبریک مراسم و فعلا لم تفعل نمیگه و لم تبلغ به هر حال ما نظرمون اینه که همینطور که نیاز مردم به امام این نیاز مردم به پیغمبره و همینطور که پیغمبر خدا تعیین میکند امام هم باید خدا تعیین کند حرف بو علی سینا رو هم یادمون نره که فرمود امام باید صفاتی داشته باشه که ما نمیتونیم اون صفات رو تشخیص بدیم جز خدا وقت قرآن هم در اینجا شرایطی رو نشون داده مثلا فرمود انما ولیکم الله فقط ولی شما همونیه که تو رکوع انگشتر داد فقیر آمد تو مسجد پیغمبر سوال کرد کسی چیزیش نداد گفت خدا شاهد باش هر چی خواستم هیچ کی چیم نداد بعد حضرت امیر در رکوع بود اشاره کرد گفت انگشتر من بگیر بعد آیه نازل شد انما فقط انما ولیکم فقط ولی شما خدا و رسوله و همون که تو رکوع انگشتر داد بعد گفتن کیه گفتن فقط او کسی که انگشتر داد یه نفر بیشتر نبود شیعه و سنی رو نقد کردن خیلی روشن گفت انما ولیکم ولی سرپرست شماست ولی دوستی ما انما المؤمنون اخوه مسلمان همه با هم برادران باید هم دیگه دوست داشته باشن یحبون من هاجر علیهم انصار مهاجرین دوست داشتن مهاجرین انصار دوست داشتن دوستی که انما نمیخواد میگه انما فقط حق سرپرستی شما رو سه نفر دارن خدا انما ولیکم الله خدا و رسول و همون که انگشتر داد خب در قدیر خم امیرالمومنین نصب شد و آیه نازل شد که سوره مائده آیه 3 عرض کنم که می فرماد که فرمود که حرمت حرام شده حرمت علیکم حرام شد بر شما حرمت علیکم چی حرام شد؟ المیته گوشت مرده نخورید و دم خون نخورید و لحم الخنزیر گوشت خوک هم نخورید و ما اهل لغیر الله به اونی هم که نام خدا برده شده نخورید بعد میگه که منخنقه خفه شده نخورید، کتک خورده حیوانی که با کتک خوردن از دنیا برن نخورید، متردی حیوانی که پرچه از یه جای بیفته بمیره نخورید، و نتیحه حیوانی که شاخ خوردن نخورید. یعنی باید حیوانی که میخورید سرش بریده بشه. اگر یه حیوان شاخ خورد مرد، پرچ شد مرد، خفه شد مرد، اینا رو نخورید. و ما اکل از سبا، اگر یه درندهی گوسفندی رو پاره کرد اونم گوشش حرامه، نخورید، مگه که برسید بتونید ذبح اسلامش کنید. و ما ذبح علی النصب، اون حیوانایی که رو به بت خاص نخورید. هی یه مش نخوردنی ها رو گفته. بعد گفته که الیوم امروز چهار تا خصوصیت داره. الیوم یأسه، امروز یأسه، مایوس شدن. امروز کفار مایوس شدن، کفار مایوس شدن. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. بعد دو مرتبه میگه الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین کامل شد، دین کامل شد. بعد میفرماد که اتمام تو علیکم نعمتی، امروز نعمت تمام شد، نعمت الهی بر شما تمام شد، به اتمام رسید. و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز من از شما راضی هستم، رضیتو، رضای خدا. یه همچی جمله‌ای هست. بعدش میگه که فمن استره، اما اگه کسی مسخر شد از او گوشتا خواست بخوره، بخوره. اینجا ما 5 دقیقه هست داریم. اول که این مسئله که گوشت مرده و خوک و خون رو نخورید، اینو فقط تو سوره مائده نه، 4 سوره دیگه هم هست. در 4 جای قرآن فرموده گوشت رو نخورید. این یک. این آخرین سوره که سوره مائده هست، سوره مائده قبل از رحلت پیغمبر نازل شد، در آخرین سوره میگه نخورید. فرق این حرمت، در تمام اون سوره ها گفته حرام است، حرمت حرام است، نخورید. بعد گفته فمن استر مستر بخوره. این دو تا به هم فاصله ها. حرام است ولی مستر براش حرام نیست. اگر مستر شده گوشت خوک خواستید بخورید، طوری نیست. اینجا بین حرام است نخورید و مستر بخوره یه تیکه ای اومده که میگه امروز کفار مایوس شدن، نعمت الهی بر شما تمام شد، دین کامل شد، خدا راضی شد. این تیکه ما اعتقادمونه که این بخش ها، این بخش جز این آیه نیست. سه تا دلیل داریم که این جز آیه نیست. مثلا پیغمبر میگه این آیه رو اینجا بذارید، اما میگیم جز آیه نیست چون میگیم باقی موارد، یعنی گفتیم 4 بار خدا فرموده حرام است گوشت مرده نخورید اما مستر بخوره، در اون موارد این قسمت نیست. اگر این جزء اصول بود باید در اون موارد هم باشه. پس این بخش از آیه که میگه امروز کفار مایوس شدن و دین کامل شد و نعمت تمام شد و خدا راضی شد، این تو اون ست آیه نیست. پس من چه جزء ارکان نیست. اگر ارکان بود باید اونجا باشه. دوم، روایات این قسمت الیوم اکملتو رو یه حساب برای خاص، یعنی مثلا میگن آیه الیوم اکملتو کجا نازل شد، کار به حرمت فهمانت دارن نداره. سوم، اگر این قسمت رو حذف کنیم آیه ضربه نمیخوره. ما اگر فرض کنیم قسمت رو پاک کنیم بگیم حرمت علم کبول میتت و ودم و لحم الخنزیر، شاخورده کتکورده نخورید، این گوشتار نخورید اما مستر بخوره، آیه سر جاشه. پس اگر این قسمت رو حذف کنیم لطمه نمیخوره. یک، در اون سه آیه دیگه در سوره های دیگه حذف شده و لطمه نخورده. دو، روایات هم این بخش رو حسابی برنامه برش رخته. سه، حالا ما باید در تاریخ پیغمبر یه روزی رو پیدا کنیم
که این خصوصیات رو داشته باشه. ما میگیم عمر پیغمبر رو بررسی میکنیم، این عمر پیغمبر ها، این عمر پیغمبر، این نقطه هم روزای عمر پیغمبر، خب اینا عمر پیغمبر، اینا روزای عمرش. یه خورده فنیه بحث از اینجا، ولی خورده فنی میشه با یه لحظه دقت، خیلی بحث قشنگی میشه. عنوان بحث این است: پیغمبری 40 سالگی به پیغمبری رسید، 63 سالگی از دنیا رفت، این صفحه عمر پیغمبر، اینم روزاش. ما باید یه روزی رو پیدا کنیم که این کلا سر اون روز بره، یعنی در تمام این روزها باید پیدا کنیم چه روزی است که میگه الیوم، روزی که کفار مایوس شدن، دین کامل شد، نعمت تمام، خدا راضی. ببینیم این به کدوما میخوره. این کلا به هر سری خورد مال خودش. روزای پیغمبر روزای عادیشو کار نداریم، روزای حساسشو باید حساب کنیم که بگیم امروز کفار مایوس شدن، دماغشون سوخت، دماغشون به خاک مانده شد، امروز دیگه نعمت تمام شد. روزای حساس دونه دورش رو داریم، مثلا میگیم روز بعثت، اولین روزی که پیغمبر مبعوث شد، بعد 3 سال روزی که گفتن فریاد بزن دیگه مخفیانه کار نکن، روز مثلا هجرت، روز تولد از زهرا، روز مثلا فتح بدر، روز جنگ احد، احزاب، فتح مکه، آیات براءت، مراسم حج، قدیر خم. در عمر پیغمبر یه روزای حساسیه، ما باید توی روزای حساس که چند تاست حساب کنیم که کدوم روز میگه امروز کفار مایوس شدن، خدا راضیست، دین کامله، نعمت تمامه. این پوز، این القاب به کدوم روزا میخوره. حالا دیگه اینجا خود شما داور باش، من دیگه حرف نمیزنم. از این بر حساب کنیم بگیم میشه به این روز بخوره، یعنی روزی که پیغمبر مبعوث شد روز اول پیغمبری دین کامل شد، این که نمیشه. امروز صبح پیغمبر شده، روز اول که نشه که دین کامل شد، قطعا این نبوده. پس این نه، روزی که سه سال مخفیانه تبلیغ کرد، بعد 3 سال خدا اومد فستا دیگه فریاد بزن دیگه، اون هم نمیشه باشه، چون حالا تازه از خفا اومده بیرون. حالا روزی که روز اولی که از خفا و مخفیگاه اومده بیرون، حالا بگه دین کامل شد، این هم نمیشه. تولد از زهرام نمیشه، چون دین تولد زهرا تو فوت پیغمبر خیلی سال کشید. اگر بگم روز تولد از زهرا دین کامل شد، پس آیاتی که بعدا نازل شده چی بوده؟ زیادی بوده؟ روز هجرت هم نمیشه، هجرت پیغمبر فرار کرد. آدم که فرار میکنه چه نمیشه گفت دین کامل شد، خودم جونم در امان نیست، من خودم تحت تعقیبم. وقت پیغمبر که تحت تعقیبه بهش میگن دین کامل شد. در احد، احزاب، ای جنگا، تو اینها هم مسلمان ها پیروز شدن. قرآن نمیگه الیوم یعس الذین فی الاحد، الیوم یعس الذین فی احزاب، میگه الیوم یعس الذین کفرون، الذین کفرون تمام کفار مایوس شدن. در جنگ ها وقتی انسان جنگ میکنه، عملیات مثلا ولفجر 1، ولفجر 2، عملیات احد، خندق، احزاب، تو جنگ ها وقتی مسلمان ها پیروز شدن، اون گروهی که شکست میخورن مایوس میشن. خدا نگفته الیوم یعس الذین فی الاحد، مایوس شدن احدیا، بدریا، میگه همه کفار مایوس شدن. پس تو این پیروزی های موضعی هم که یه گروهی شکست میخورن و مسلمان ها پیروز میشن، این هم نمیتونه باشه. بعدم میگه دین کامل شد. آخه دین کامل، اگه گفتن دین کامله، پس دیگه بعد از اون نباید آیه نازل بشه. اگر مثلا بگیم سال 7 دین کامل شد، خب پیغمبر سال 10 هجری از دنیا رفت، از 7 تا 10 کلی آیه نازل شد، باید بگیم آیه زیادی بود وقتی دین کامل شد. اگر شما گفتید من کامل غذا خوردم، پس باقیاش لقمه زیادیه، ما باید کمال رو ببینیم روزای آخر پیدا کنیم. روز فتح مکه، روز فتح مکه سال هشتم بود، هشتم هجری مکه فتح شد، دهم از دنیا رفت پیغمبر. باز دو سال تو این دو سال کلی آیه اومد. اگر بگیم هشتم کامل شد، پس بین هشتم تا دهم باز آیات یه نازشه زیادی بود. بگیم روز عرفه سال آخر عمر پیغمبر، سال آخر عمر پیغمبر، چون مردم جمع شدن مراسک، مناسک حج و اعمال حج از پیغمبر دیدن و یاد گرفتن، دین کامل شد. قرآن میگه الیوم اکملت لکم دینکم، نمیگه اکملت لکم حجکم. در مراسم حج که با پیغمبر اعمال حج انجام دادن، که پیغمبر آموزش داد عملی مناسک و مراسم رو گفت، حجشون کامل شد. حج که همه دین نیست، حج بعضی از دینه، حج و قبله و همه بنده بلش تازه قبله نمازه. پس ببینید ما چند تا نمی، یکی تمام کفار باید مایوس بشن، تمام کفار، یکی هم باید تمام دین کامل بشه. نمیشه بگیم جنگ احد و احزاب و فلان، چون در اونها تمام کفار مایوس شدن، اونها که تو جبهه مایوس شدن. در عمل حج تمام دین کامل نشد، فقط مناسک از پیغمبر یاد گرفتن، حج مقبول انجام دادن. مثلا ما هیچ روز میگیم آیات براءت، باز آیات براءت که دستور اومد که دیگه سال دیگه حق ندارن مشرک بیاد مکه، در بس مال مسلمان هاست، اون هم سال نهم بود، نهم تا دهم باز یک سال، توی یک سال کلی قانون اومد. اگر بگیم سال نهم دین کامل شد، پیداست از نهم تا دهم آیاتی که اومد زیادی بود، نعوذ بالله. تکرار میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم، در قرآن آیه‌ای داریم که میگه این روز چهار تا عنوان داره: روزی که دین کامل شد، روزی که کفار مایوس شدن، روزی که خدا نعمتشو بر شما تمام کرد، روزی که خدا از شما راضی شد. میخوام این روز چه روزیه؟ تمام روزهای عمر پیغمبر حساب میکنیم ببینیم این کلا قد کدوم یک چیزی سراست. هیچ روزی مثل قدیر خم قابل تطبیق نیست. چطور؟ در قدیر خم علی بن ابی طالب معرفی شد، علی که معرفی شد تمام کفار مایوس شدن، چون اونا منتظر بودن پیغمبر بمیره، پسرم نداره، گفتن یه دخترم که جز اولاد حساب نمی‌کردن زمان اون زمان، میگفتن خب یه دخترسه تنهایی است و پیغمبر میمیره تمام میشه، ما که نتونستیم پیغمبر رو نابود کنیم، هر چی گفتیم شاعر، کاهن، ساحر، مجنون، فحش دادیم، تهمت زدیم نشد، هر چی جای به پا کردیم نشد، رفتیم تو خونه بخوشیمش، علی رو جا خودش خوابوند و رفت، هر کاری کردیم نشد، بنابراین صبر کنید بمیره، بمیره تموم میشه. منتظر وقت بودن، دیدن در قدیر خم دست علی گرفت بلند کرد، گفتن عجب پسرم میداشت علی بهتر نبود، دیگه همه کفار مایوس شدن. پس تمام کفار با نصب علی مایوس شدن. این ماله تمام دین خواهد، دین تمام تمام دین با رهبری حقه، یعنی ماشین وقتی تمام که راننده پشتش بشینه، اما اگر ماشین سوپر دلوکس همه چیزش درست، اما راننده نداره، کامل نیست. دین کامل اینه که ایدئولوژی، یعنی مدرسه کامل اینه که اتاقش خوب باشه، کتابخونه‌اش خوب باشه. مدرسه کامل اینه که معلم سر کلاس باشه، اما اگر مدرسه و دانشگاه و حوزه همه آزمایشگاه و کتابخونه و نمیدونم همه چیزش خوب باشه، کارم استاد نباشه، نبود استاد نقص بزرگه، نبود راننده نقص بزرگه، نبود مدیر تو کارخونه نقص بزرگه. علی بن ابی طالب که معرفی شد میگن حالا دین کامل شد، یعنی معلم مثل کلاس. نعمت الهی تمام شد، چون اگر رهبری درست باشه همه نعمت ها به جا مصرف میشه، اگر رهبری نباشه اون نعمت هایی هم که خدا بهتون داده هدر میره. در جلسه قبل گفتم اگر راهنما نباشه وسیله بی خود به کار میره، هدف گم میکنیم، راه گم میکنیم، ماشینا بی خود تو جاده سرگمن. راهنماست که اگر راهنما باشه هم هدف گم نمیشه، هم وسیله به جا مصرف میشه، نعمت الهی با رحمت خودم راضیه. بسم الله الرحمن الرحیم، در قرآن چهار مرتبه گفته گوشت خر و خوک نخورید، گوشت خوک و خون نخورید، ولی مستر بخوره. در سوره مائده که آخر عمر پیغمبر نازل شد، اواخر، بین نخورید و بخورید، یعنی گوشت خوک خون مرده نخورید اما مستر بخوره، بین نخورید و مستر بخوره یه پاراگرافه،
یک پرانتز. توی پرانتز نوشته امروز با 4 خصوصیت دین کامل، نعمت تمام، خدا راضی، کفار مایوس. ما میگیم این تیکه جز آیه نیست، به سه دلیل. یک، چون اون 4 تا آیه دیگه که میگه گوشت خوک نخورید مستر بخوره تیکه نیست. اگر این جز بود باید تو اون آیان باشه. دو، اگر این تیکه رو حذف کنیم آیه ضرری نمیخوره. سه، روایات این آیه الیام اشملتم به خصوص مورد نظر قرار گرفتن. به این سه دلیل میگیم این تیکه رو پیغمبر دستور داده اینجا بذارید. شایدم به خاطر که آیه حفظ بشه. گاهی وقتا یک چیز رو یه جای میذارن برای حفاظت. مثل زنها که خونه میخوان برن بیرون، مثلا طلا دارن میذاره تو گونی زغال. چه اگر دوزونا زغال که نمیبره که. برای حفاظت طلا این طلا رو تو زغال یا تو متقا و تو پنبه میذاره. شاید این آیه چون مربوط به قدیر خون بود و علی بن ابی طالب تو جنگ های بدر و خیبر و حنین افرادی رو کشته بود، مردم ازش دق دل داشتن، ناراحت بودن از عدالتش، از ضلابت و قاطعیتش ناراحت بودن. این آیه چون علی معرفی میشد، امیرالمومنین علیه السلام معرفی میشد، اگر مستقل بود شاید لطمه به قرآن زد برای حفاظت خدا این آیه رو گذاشت تو پنبه. بین گوشت خر و خوک نخورید نه مستر بخوره اتیکر جاسازی که. آدمای عاقل خودشون میفهمن این به کجا میخوره. ببین تو بازارهای شلوغ که کفاشا میخوان کفش بفروشن، یه تا کفشو میذارن رو دکه، اون یکیشو میذارن تو. دو جفت پلو هم نمیذارن، دو لنگو. که اگر یه وقت یه سارقی دوز اومد دو جفت بر نداره فرار کنه. اگر سارق یه لنگ کفش نمیدوزه، اگر هم مشتری با همون یه لنگ پا میکنه یه لنگو، میگه آقا خوبه رنگش قدش خوبه، میگه اوتشم بیا. خداوند آیاتی را گاه ایرقمی کرده، یه تاشه یه دو گذشته، یه تاشه دیگه گذشته. چه اگر کسی اهل تحقیقه میگه خب باقش کو، میاره به هم میچسبونه مطلب رو میگیره. اگر هم کسی عناد و لجاجت داره از اون یه تا جمله چی دیگرش نمیاد. و لازم گفتن بله امروز یه گوشت خر و خوش نخورید دین کامل شد. یعنی کمال دین ما به اینه گوشت خوش نخوریم. تو این همه دستورات نخوردن گوشت خوش کماله. اگر حج خوبی انجام دادیم در خدمت پیغمبر دین ما کامله. یعنی تمام دین ما حجه. حج یه آیه بیشتر نداره. ولی الله علی الناس جب از زکات 32 تا آیه داره. نماز حدود 80 تایی داره. چطور شد که مراسم حج دین کامل شد؟ نماز که مهمتر حجه. اگر نماز رد شد همه دین رد میشه، ولی اگر حج رد شد همه دین رد نمیشه. نماز عمود دینه. بنابراین هیچ راهی نداریم که این الیوم که تو سوره مائده آیه 3 میفرماد در تاریخ پیغمبر روزیست با 4 خصوصیت. این روز با 4 خصوصیت قابل تطبیق با هیچ روزی نیست جز روز قدیر خون. چه آیه وقتی نازل شد یا ایها الرسول، بله اونم با چه لحنی، نگفت یا ایها النبی، یا ایها الرسول یعنی کار رسالتیه، نگفت یا ایها الرسول ابلغ، فرمود بلغ. بلغ زورش بیش از ابلغ از نظر ادبیات. یا ایها النبی زورش بیش از یا ایها الرسول زورش بیش از یا ایها النبیه. بلغ زورش بیش از ابلغه دیگه. حالا اینا نکات ادبیه. نگفت یا ایها النبی ابلغ، گفت یا ایها الرسول بلغ. بعد گفت ما انزل الیک، اونی که گفتم پسر عموجی نیست، فکر نکن به خاطر فامیلیه. ما انزل، خدا نازل کرده که بگید نسب علی بن ابی طالب از طرف خداست. من ربک، نگفتم من الله. بلغ ما انزل الیک من ربک، نگفتم انزل من الله. یعنی چون خدا میخواد شما رو تربیت کنه رهبر لایق بفرسته. رهبر لایق عامل رشد مردمه. رب بچه. بعدم میگه اگر نگی باقی زحمتات هیچ، و الا تفعل، اگر مراسم نسب و معرفی رو تعیین نکنی، فما بلغت رسالته، رسالت خدا رو انجام ندادی. توحیدم میره هوا، طاغوت میشه. وحی و نبوت تبدیل به خرافات میشه. ما اعتقادمون اینه که باید امامت فقط با نسل باشه و خداوندم آیات زیاد رو معین کرده. حالا نگید اسم علی تو قرآن نیست، خب اسم اولش هم نیست. نماز صبح دو رکعت تو قرآن نیست، طواف 7 مرتبه تو قرآن نیست، بسیاری از آیات تو قرآن نیست. قرآن یک قواعد کلی رو گفته، علاوه بر اینکه در قرآن صفاتی برای مؤمنین اومده چه جز با علی بن ابی طالب با احدی تفریق نمی‌کنه، به گفته شیعه و سنی. خدای تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده خودتو، پیغمبرتو، اولیاتو، قرآنتو، راهتو خوب بشناسیم، درست بشناسیم، خالصانه عمل کنیم و قیامت را روز روسفیدی ما قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحثمون راجب اصول عقائد، بحث امامت هست. یکی از مسائل مهمی که قرآنی است و مطرحه و لازم همه ما بدونیم مسئله اولی الامر که اولی الامر چیست. من آیه رو می‌نویسم و با یه تحلیل انشاءالله موضوع بحث اصول عقائد، بحث امامت، موضوع اولی الامر. اولی الامر چیست؟ چون قرآن می‌فرماید که اطیع الله یعنی مطیع خدا باشید، آیه قرآنه، و اطیع الرسول مطیع رسول باشید. خب الله معلومه، رسول هم معلومه. بعد این فرماد و اولی الامر منکن، مطیع اولی الامر باشید. اولی الامر چیه؟ اولو الامر، اولو یعنی صاحب، اولو الامر صاحبان امر، صاحبان امر. خب الان خیلی هم میگن صاحبان امر همین شاه ها و نمیدونم رئیس جمهور ها و اینا که قدرت دستشونه، یعنی مطیع خدا، مطیع رسول، مطیع شاه و رئیس جمهور. ببینیم این حرف درسته نه. آدم حکیم حرفاش متضاد نیست، یعنی آدم عاقل نمیگه که من کسلم، من کسل نیستم، من درس نمیخونم، من درس میخونم. تضاد تو حرف حکیم نیست.